سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. میلاد خجسته حضرت امام جواد علیه السلام بر همه محبان و رهروان آن حضرت مبارک باد. از شما سروران گرامی دعوت میکنم در آغاز بخش سوم با برنامه زنده رواق تماشا همراه باشید.
جهانیان می‌بینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دهنه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه بوده، بدنه ماهانه.
خب علل قاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا.
ای جلالت فرش عزت جاودان انداخته، عکس نورت تابشی بر کن فکان انداخته، نقش بند فطرتت نقش جهان انگیخته، بر بساط لامکان شکل مکان انداخته، یک نظر کرده به مشتاقان زروی دوستی، در سر هر یک ز عشقت صد فغان انداخته، تا مگر یابیم از عشق تو بوی زندگی، خیشتن را در میان کشتگان انداخته. خانم آقایان، شبنگان فرهیخته و دلاغای هانتان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به برنامه رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون، و در این فراز و فرود و کندوکاو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور دارن در استودیو، تلاش میکنیم تا نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما ارائه بدیم. آنچه که در برنامه امشب در قالب رواق تماشا شنیدنی میشه، سفرهای نوروزی و کرونا از برنامه ریزی تا ممنوعیت هست. از همکنون 22 و 3 دقیقه و 35 ثانیه تا حوالی صفر عاشقی 12 شب زنده و مستقیم با شما نازنینان همراه هستید. خب پیش از اینکه مهمانان عزیز برنامه رو بخوام معرفی بکنم، اجازه میخوام که یار همیشه همراه برنامه رواق تماشا، کارشناس خبرمون رو، جناب آقای شهاب دارابیان رو، باهاش سلام علیکی داشته باشیم. شبت به مهر، خوش آمدی شهاب جان.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما امین خرمی عزیز، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند صحیح و سلامت باشن. من هم امشب با بخش خبر در خدمت شما و شنوندگان عزیز
بی نهایت سپاسگزارم. مشتاقانه منتظریم تا با دست پر از خبر بتوانیم در فصلی از برنامه میزبان شما باشیم. و اجازه میخوام که از طرف خودم و یکان همکارانم عرض تبریک داشته باشم میلاد با سعادت حضرت امام جواد علیه السلام. خب در گام بعدی پیش از آغاز بحث و طرح مقدمه، اجازه میخوام که مهمانان عالی مقام برنامه رو خدمت شما معرفی بکنم. جناب آقای محمد محب خدایی، معاون سابق گردشگری در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشورمون، شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید به رواق تماشا.
منم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم
و آرزو میکنم که برنامه خوبی و در خدمت شما دوستان.
سپاس از مهرتون. و دو دیگر مهمان عزیز برنامه، جناب آقای ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران، شبتون به مهر و به دل خوش آمدید به رواق تماشا.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما عزیزان و بخصوص شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم همه عزیزان شاد و سلامت باشن و شب خوبی داشته باشن.
سپاس از مهر شما. طرح مقدمه کوتاهی خواهم داشت و بعد هم گفتگو رو در فصل اصلی برنامه آغاز خواهیم کرد، اما اجازه بدید که مقدمه رو با این مسئله شروع کنم که چیزی حدود دو سه روز از یک سالگی شروع ویروس کرونا در کشورمون میگذره و ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان در همراهی با این مهمان ماخوانده لجوج و سمج و مرگبار فراز و فرودهای بسیار مختلفی رو در طی این یک سال تجربه کرده. بی هیچ تردیدی با وجود حضور کلید واژه تبدیل کردن این تهدید به فرصت، کماکان کفه آسیب‌های این ویروس در تمامی بخش‌ها از جمله بخش گردشگری سنگین‌تر از شاید بحث فرصت‌ها و دستاوردهای مثبت اون بوده. در صدر تا ذیل می‌توان انواع و اقسام نقدها رو، انتقادها رو نسبت به فعالیت مسئولان، چه از زبان مخاطبان چه از زبان کسانی که به شکل مستقیم دستی گرم بر آتش گردشگری داخلی کشورمون داشتند رو شنیده باشیم. از فروردین ماه که خب اوج فصل شروع سفرهای نوروزی هست تا تابستان که فصل مهم تفریحات مردم به دلیل حالا بویژه خانواده‌های عزیز که فرزندانشون مدرسه میرن، و البته شیوه حمایتی که خب دستاندرکاران عرصه گردشگری نیازمند این حمایت به دلیل ضررهای هنگفت بودن که از سوی مسئولان داشتن، و بعد فعالیت مسئولان چه در راستای وام‌هایی که دادن با خواب بسیار کم، بهره بسیار بالا، که خب تعداد فراوانی از عزیزان در حوزه گردشگری عطای این وام رو به لقای اون هم بخشیدن. اما تلاش میکنیم با توجه به اینکه شاید چند نفس تا نوروز باستانی 1400 بیشتر فرصت نداریم و عموماً از هفته‌های پایانی اسفند ماه شاهد آغاز طرح سفرهای نوروزی هستیم، با وجود آرام آرام شیبه و بهتر بگم موج چهارم کرونا در کشورمان، ببیشه خب این ویروس جدیدی که در حقیقت ویروس جهشی یافته انگلیسی یا افریقایی که در کشور آمده، باز هم یک بزنگاه و یک تلواسه و یک تلنگر عظیم رو برای سفرهای نوروزی در نوروز 1400 با خودش به همراه داده. اینجاست که دو کلید واژه برنامه ریزی و ممنوعیت های موجود طرح بحث ما در حوزه سفرهای نوروزی و کروناست. خب آرمه بخش رواق گفتگو رو بشنویم و وارد فصل مهم برنامه‌مون گفتگو با مهمانان عالی مقام بشیم.
مدیریت باخت بناهای تاریخی تهران
با شناسایی و معرفی پروتکل بهداشتی ویژه سفر
مجد دانشگاه به ارتقاء گردشگری از بود
این گشایش ها برای گردشگران ورودی
و هم فعالان بخش خصوصی و صنعت گردشگری ما هم در واقع بتونن
که ما سرمایه گذارها شما الان میدونین در حال از
تحریم گردشگری عملیاتی شد.
رواق گفتگو.
در همین هین که آرم رواق گفتگو و ورود به فصل اصلی برنامه، یعنی همراه شدن و همدل شدن با مهمانان عالی مقام و کارشناسان عزیزی که شرف حضور دارن در استودیو رو میشنیدید، از جناب آقای مهم خدایی کسب اجازه کردم که بحث رو با آقای پورفرج آغاز بکنم. با وجود تاکیدی که جناب پورفرج داشتن، اما جمله ای که آقای مهم خدایی گفتن به نظرم میتونه آغازگر همین بحث با جناب آقای پورفرج بزرگوار باشه. شنیدیم از زبان جناب آقای محب خدایی که جناب آقای پورفرج دردمند هستند، خاصه در قامت مسئولیتی که دارن به عنوان یک فعال حقوقی، رئیس جامعه تورگردانان ایران. آقا بشنویم به ویژه بهمن ماه سال 1398 شیوع ویروس کرونا و برهم خوردن تمامی معادلاتی که برای بحث گردشگری برای نوروز 1400 بود که تا امروز هم ادامه داره و چشمانداز روشنی هم برای نوروز 1400 نداریم. هر طور که میخواهید شما بحث رو آغاز کنید.
بله، خدمتتون عرض کنم که این ویروس واقعا خسارت زیاد وارد کرد.
بله.
نه برای ما در ایران بلکه سراسر دنیا این اتفاق افتاد و صنعت گردشگری نسبت به تمام صنایع دیگه بخش‌های مختلف اقتصادی آسیب بیشتری دیدن، چون به طور کلی سفر قطع شد.
بله.
و ارتباطات قطع شد و به دلیل اینکه کسی هم اطلاع نداشت، خبر نداشت، حتی بخش بهداشت، وزارت کشور، وزارت بهداشت ما،
بله،
یا تمام کارشناسان نمیدونستن که این ویروس چه تأثیری و کی تمام میشه و چیکار باید کرد، و این هم باعث شد که تصمیمات درست ما نتونستیم بگیریم.
تحقیقا.
و همون این مثلا باعث شد که باز خسارت وارده به بخش گردشگری سنگین‌تر و سنگین‌تر شد.
درست.
ما تمام مراکز اقامتمون بسته شد، حمل و نقلمون بسته شد، 14,000 تا راهنما داریم همه تعطیل شدن و آژانسامون کلا بسته شد. ما بعض وقتا یک فقط یه مشکلات پیش میومد، مثلا خروج گروهامون با مشکل برمیخورد با یه زمان تأخیر.
بله.
یا ورودمون یا گردش داخلمون. اما این بار ورود و خروج و گردش داخل کلن رفت آمد تعطیل شد.
درست.
خب انتظار و توقع بر این بود که در این اتفاق برای اینکه بتونیم حیات خودمون رو حفظ بکنیم، بتونیم وایسیم روپای خودمون.
بله.
و عبور بکنیم از این اتفاق، انتظار داشتیم دولت هم کمک بکنه، اما شرایط دولت هم شرایط کمک نبود، قابل درک بود.
بله.
که ما خیلی تلاش کردیم که حداقل برای شرکت‌های ما، برای هتلامون، برای حمل و نقلمون، برای راهنماهامون حداقل، اینا هیچ درآمدی ندارن، شرکت یه کمک بشه، ولی هیچ کمک صورت نگرفت. یک بحث وام شد، وام هم به ما خیلی کمک نمیتونست بکنه. چرا؟ مثلا سقف وام که تعریف شد برای گردشگری بالای سقف بالاش 300 میلیون بود.
بله.
300 میلیون تومان حقوق یه دونه شرکت 10 روز 15 روز بود. یعنی این 300 میلیون اگر ما میگرفتیم، حقوق نصفش یه کارمندامون فقط میشد، حتی حقوق یک ماهمون هم نبود.
بله.
پس ما در واقع از نیاز و کمک دولتی هم بهره‌مند نشدیم. شرایط همونطور ادامه پیدا کرد و خب اثر بسیار بدی بود. پیشنهاد اولمون برای دولت این شد، حتی ما با آقای جناب آقای جهانگیری معاون اول و جناب آقای همتی رئیس بانک مرکزی، آقای دکتر مونسان، خیلی تلاش کردن که یه کمک بکنن بتونه که گردشگری حیات داشته باشه، زنده بمونن. حداقل ایشون حتی دعوت کرد از این دوتا بزرگوار، یک ساعت و اند ما با اینا گفتگو کردیم، پیشنهاد دادیم. حتی من پیشنهاد ما بر این بود که بیایین دو سوم حقوق پرسنل ما را، چون سرمایه، ببین یه نکته رو ما باید توجه کنیم، سرمایه اصل شرکت های توریستی، حتی هتل هامون، حمل و نقلمون، نیروی انسانشه، پرسنلشه.
بله.
چون کسایی که برای ما بازاریابی میکنن، کسایی که برای ما کار انجام میدن، کسایی که خدمات در هتل ها میدن، اون نیروهای متخصص هستن که میتونن این کار رو بکنن.
بله.
پس ما برای حفاظت از نیروهامون، برای نگهداری از نیروهامون، خیلی خیلی تلاش میکنیم که اینا رو بتونیم از دست ندیم، نگه داریم.
بله.
پیشنهاد دادیم دو سوم حقوقش شما بدید، بقیهش ما بدیم. طبیعتا این ما را، اگر هم این ویروس طولانی شد، چنان که طولانی هم شد، بتونیم خودمون نگه داریم. برای شرکتمون که چیزی نمیخوایم، فقط ما میخوایم که نیروها را نگه داریم. و پیشنهادم دادم که اگر چنان که آقای دولت محترم، شما اگر این کمک به ما نکنید، یه اتفاق دوم میفته که به ضرر خودتون است. اون اینه، ما نیروها را بیرون میکنیم آخر. نمیتونیم نیروها رو بیرون. خب نیروها میرن تو وزارت کار، میریزن تو وزارت کار و بیمه بیکاره باید برن بیمه، برن بیمه، بیمه بیکاره بگیرن. پس آسیبش به دولت هم میرسه. پس یه همکاری بیمابین ما ضرورت داره، نیاز داره که بتونیم این نیروها رو ما از دست ندیم، حفاظت کنیم، نگه داریم، هم ما کمک کنیم هم دولت کمک کنه، بریم جلو تا ببینیم که به کجا میرسه. تا اینکه خب این اتفاقات نیفتاد، ما آمدیم در وزارت گردشگری. انصافا وزارت گردشگری خیلی تلاش کرد، آقای مونسان خیلی تلاش کرد، آقای معاونش آقای دکتر تیموری خیلی تلاش کردن. ما پیشنهاد دادیم به این بزرگواران که آقا در ستاد کرونا پیشنهاد بدید که سفرها را ما انجام بدیم. چرا ما انجام بدیم؟ ببینید مردم اگر بمونن در خانه افسرده میشن،
درسته،
مریض میشن، خسارتش بیشتر از این ویروس میشه. پس چیکار باید بکنیم؟ باید راهکار پیدا کنیم چیکار بکنیم که سفرمون رو انجام بدیم، چیکار بکنیم که ویروس کم بشه، شیوع پیدا نکنه.
بله
خب اینا راهکار داشت، ما فکر کرد بخش خصوصی فکر کرده بود. ما به وزارت گردشگری پیشنهاد دادیم سفرهای را انجام بدیم، سفرهای ایمن انجام بدیم توسط آژانس ها. ماشین هامون ضد عفونی شده است، راهنماهامون یه روز قبل از سفر آزمایش کرونا را داده، از سلامتش مطمئنیم. رانندمون آزمایش داده، از سلامتش مطمئنیم. بله. مردم رو به سفر میبریم، ماسکشون میدیم، ضد عفونی میکنیم، ماشین ها را، رستوران ها را رعایت میکنیم. ما مسئول هستیم و موظف هستیم پروتکل های که در ستاد کرونا و وزارت بهداشت مورد توجهشون است اینا را رعایت کنیم.
تحقیقا.
پس ما تا اینجا تمام این کارا را انجام دادیم و پیش رفتیم که بتونیم هم مردم سفر کنن و هم به اصطلاح رعایت این سفرها از نظر بهداشتی بشه. خب من ادامه میدم تا برسم به عید امسال. مطلب دارم عید برای امسال که خب یه سری اتفاقات افتاده، یه سری تصمیم‌ها گرفته شده. اگر
بله بسیار عالی.
بعد من ادامه صحبتام رو
برنامه می‌کنم. هستیم در خدمتتون جناب دکتر محب خدای. سرفصل‌هایی که جناب آقای پورفرج مطرح کردن در قالب فضای رسانه‌ای، از قلم خبرنگاران تا گفتگو با کارشناسان عالی رتبه در حوزه گردشگری، از تقریبا میشه گفتش اوایل اسفند ماه سال گذشته 1398 تا به امروز کماکان ادامه داشته، با وجود همدلی و همراهی که جناب آقای پورفرجان فرمودن که آقای دکتر مونسان وزیر محترم میراث فرهنگی صنعتی و گردشگری داشتن، به هر حال آنگونه که شایسته و بایسته بوده این فریادها و این تقاضاها و حتی این دست از انقلاب‌ها و انتقادها راه به جایی نبرده. از شما به عنوان معاون سابق گردشگری در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، پیش از هر چیز این سوال رو میکنم که در نهادهای بزرگ مانند سازمانها، ارگانها، در کلانتر وزارتخانه، آیا برای چنین بحرانهایی، چنین بزنگاههایی برنامه‌ریزی صورت میگیره؟ دیده می شود اگر خدای نکرده مثلا چنین اتفاقی، از این دست اتفاقا، نه الزاما کرونا، چون کرونا جهان رو هم شوکه کرد، چه برسه به کشور ما که خب به هر حال نسبت به کشورهای توسعه یافته شاید هنوز تجربیات کمتری رو داریم. اگر چنین اتفاقاتی صورت گرفته، چرا این همه ارتباطات از سوی دوستان ما در جامعه تورگردانان انجام شده و در نهایت هم به جایی نرسیده؟ اگر که نداریم مفهومی به عنوان مدیریت بحران و برنامه ریزی برای اون، آیا این یک ضعف بزرگ برای سازمان پیشین و وزارت فعلی به شمار نمیره؟
والا ببینین، حالا من نمیدونم با عنوان موافق صحبت کنم یا چی، چون آقای پورفرج خیلی در مورد اینکه آقای مونسان و آقای تیموری زحمت کشیدن، من چنین اعتقادی رو ندارم. خیلی شفاف، با اینکه آقای مونسان از همکارای قدیمی هستن.
بله بله.
ببینین رویداد جزو ذات گردشگریه، یعنی ما یکی از محورهایی که در گردشگری داریم رویداد محوریه،
درسته،
که شامل یه پیش آمد یه حادثه رو میگن. حالا این ممکنه بعضی موقع این رویدادها رویدادهای خوشایندی باشه،
تحقیقا،
ولی کرونا یک رویداد ناخوشایند،
درست.
همونطور که آقای پورفرجم اشاره کردن،
دوستانی که در صنعت گردشگری فعال هستن استاد مدیریت رویدادها، یعنی بهترین شخصی که میتونه پروتکل ها رو رعایت کنه دوستان و فعالان صنعت گردشگری هستن، چون با رویداد زندگی کردن،
بله،
با پلن زندگی کردن. و هنر بزرگ اینا اینه که به همه ذایقه ها جواب دادن، خب یعنی سلیقه های مختلف رو تونستن مدیریت کنن، تونستن پلن بذارن که همه مطلوبیت و رضایت رو به دست
بیارن. درسته.
ماهایی که در سازمان های دولتی قرار میگیریم، خب به تبع یک کاتالیزور هستیم بین بخش خصوصی و تصمیمات کلان. ما اگر تصمیم سازی خوبی انجام بدیم، این کمک میکنه که تصمیمات خوبی گرفته بشه و به مرحله اجرا و به مرحله ظهور برسه.
درسته.
من خاطرم پارسال تو همین بعد از کرونا تو فروردین ماه من چندین یادداشت دادم، چون من
اشاره کردم پارسال فکر کنم از روزت امسال دیگه فروردین،
امسال آره اوایل فروردین،
بله.
من بعد از کرونا ملاحظه کردم که دوستان و همکاران من در گردشگری اعلام میکنن که ما باید الان تور آشناسازی برگزار کنیم.
درسته.
من نوشتم الان باید تور اعتمادسازی برگزار کنیم، نه تور آشناسازی. ما نیاز نداریم جایی معرفی کنیم، ما باید تور اعتمادسازی تعریف کنیم و از هنر بزرگ گردشگری که ایده و خلاقیت استفاده کنیم برای مدیریت وضع فعلی.
بله.
چون گردشگری صرفا سفر نیست. ما زمانی که سفر اتفاق میفته، یه گردشگر وارد یه محیطی میشه که 7 روز 10 روز اونجا باید ساکن باشه و بتونه ظرفیت ها، جریان های فرهنگی داریم، اقتصادی داریم، اجتماعی داریم. به خاطر همین ما انتا محصول به نام محصولات گردشگری داریم. خب من الان نمیفهمم سفر هوشمند یعنی چی. ما سفری داریم به نام گردشگری سلامت.
خب بله.
که ما اگر همین پروتکل و نظام رو در خصوص کرونا امروز بخوایم رعایت کنیم، یعنی سفر انجام بشه ولی به عنوان گردشگری سلامت،
بله،
یا گردشگری تندرستی، میتونه خیلی کمک کنه. و اینو باید حق بدیم که نظام درمان کشور دغدغه داره، چون پاسخگوست. ما باید به عنوان تکلیف به گفته های اونا گوش کنیم و به دغدغه های اونا باید پاسخ بدیم.
درست.
اگر این دغدغه پاسخ داده بشه، شما الان امروز شاهد این هستین که خدای حریرچی هم میاد میگه آ مردم به شدت جریان افسردگی پیدا کردن.
بله.
چون برای اینکه بازم این حوزه افسردگی هم به حوزه درمان برمیگرده دیگه.
درست.
خب یعنی زنجیره‌ای هستن اینا با هم. خب ولی اگر پروتکل رعایت شود، ما حاضریم در عید یه مقدار وضعیت رو تعدیل کنیم. پس ببین اونا هم دغدغه دارن. اما ما چرا تو صنعت گردشگری خارج از تعارف چرا این پروتکل ها رو بهش دقت نکردیم؟ ما چرا مانورهای سفر رو با اینکه رئیس ستاد سفر کشور معاون گردشگریه؟
بله.
خب درست آقای پورفرج؟ چرا ما دو سال من یادمه ما خیلی دغدغه ها موقعی که خود منم این مسئولیت رو داشتم این دغدغه ها بوده، حالا سازمان به وزارت تغییر پیدا کرده، چیزی تغییر پیدا نکرده، ماهیتی عوض
نشده،
همون وظایف سر جای خودشه. ما چرا نیومدیم نظام سفر رو مدیریت کنیم؟ ما تو نوروز همیشه تو زمان سفر کمپایی رو میزنیم، پلن هایی داریم،
بله،
فشردگی،
بله،
برنامه رو هدایت میکنیم. خب بهتر باید تو کرونا این همین ادامه پیدا میکرد، چون حالا سفرهای تفریحی تو همین یک سال گذشته چند درصد از سفرهای به شمال متوقف شده؟ خب آقای پورفرج اشاره کردن که آقای اگر سفر رو ما انجام میدادیم شاید بهتر بود، ولی من آقای پورفرج یه سوال دارم. خب خانواده تو محیط خودشون ایزولن، ماشین مال خودشونه، خب اینا هم ایزولن. الان ما تأکیدمون اینه که سفر هوایی آزاد. من خودم پریشب از کیش اومدم. خب آیا واقعا اون سفری که مثلا من با خانوادم به شهرستان با ماشین خودم رفتم بیشتر پروتکل رعایت شد تا این سفری که هوایی اومدم؟ چون زمانی که میخواستم بارو بگیرم همه مردم ریختن رو هم، میخواستم بار رو تحویل بدم، همین شرایط بود. یعنی هیچ کدوم از شرایط رعایت نمیشد، نه اینکه بخوایم بگیم مردم رعایت نمیکردن، این که بخوایم بگیم که مردم، بله حرف ایشون درست، اگر سفرهای مردم خودشون با ماشینشون انجام بدن ولی تحت مدیریت یک تور لیدر این حرکت آغاز بشه،
بله،
و ما
بله.
یه توزیع سفر داشته باشیم. شما الان نگاه کنید همین کرونایی که در خوزستان دامنگیر کشور شده و بحثمون اینه که ممکنه این تبعاتی مثل اون اسفند سال گذشته درست کنه و این سری از خود چیز، چرا اگر واقعیتش مدیریت گردشگری کشور تمام این بحث پلن‌ها رو کاملا مدیریت میکرد، چرا ما باید با 1.5 میلیون میگن پی سی آر تقلبی مواجه هستیم؟
عجب.
خب آزمایش هایی که من نمیدونم، حالا صحبت های فضای مجازی نمیدونم صحت داره یا نه. خب این بحث ها، من بحثم اینه که اگر تفکر مدیریت گردشگری که وظیفه اصلیش پلنینگ حوزه سفر و رعایت پروتکل ها هستش و از ظرفیت اصلی تمام تور لیدرهای کشور و از دانش آژانس های کشور ما به درست بهره می گرفتیم، شاید این عدم اعتماد، چون همونطوری که آیه حمزه زاده هم من دیدم توی یکی از مصاحبه‌هاشونش کردن که ما تا الان هیچ گزارشی از کرونا از هتل‌ها
نداشت،
اسکان هتل نداشت. خب این کاملا میتونست این باور رو در ستاد کرونا ایجاد کنه که آقا مدیریت در حوزه گردشگری کاملا در سفرها به دلیل غلبه بر افسردگی و بحثای دیگه اتفاق بیفته و هدایت شده و مدیریت شده.
درست.
ما سفر رو یهو باز میکنیم به امان خدا، یهو میبندیم تحت فشاری که بازم توش نمیتونیم ببندیم. شما سری تو پیک سوم هم دیدید دیگه، ما بعضی از محدودیت ها رو ایجاد کردیم ولی مردم فرسون گیرم 500 هزار تومن هم جریمه بشن رفتن. و این چیزیه که همونطوری که شما در ابتدای فرمایشتون بهش اشاره کردید، بحث برنامه ریزیه. اگر ما به برنامه ریزی اعتقاد داشته باشیم و قرص پاش وایسیم، الان یکی از دوستان در کیش اشاره میکرد که فامیلشون در کیشی که کرونا از اونجا میگن شروع شد، از ایران که ساکن چین رفته بود، از دم فرودگاه دقیقا کنترل شده با پروتکل آدما تحویلشون گرفتن تا دم خونه.
بله.
بعد تا یک هفته فقط یه اجازه دادن یه خرید انجام بدن، تا یه هفته هم اجازه خروج ندادن.
درست.
تو دنیایی که ما آیتی رو داریم، تو دنیایی که الان دستگاه های مختلف داریم، پس ما میتونستیم، اگه خاطر آقای پورفرج باشه، ما یه پنجره واری به نام سفور ایجاد کرده بودیم تو سفر. ما میتونستیم از طریق همون پنجره واحد سفرهای کشور رو مدیریت کنیم در قالب تیم کاملی که تو سفر نقش داره.
بسیار عالی، بسیار بسیار گفتهاتون جناب دکتر ما خدایی دقیق بود. فقط من پاسخ سوال خودم رو در نیافتم که این مسئله، یعنی شیوه مواجه شدن با بحران ها و برنامه‌ریزی برای مواقع بحرانی در سازمان پیشین وزارت فعلی که فرمودید با این تغییر حداقل تفاوت ذاتی و ماهوی پیدا نکردن، در سازمان میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی وجود داره یا خیر؟
بله، ببینید ستاد سفر، اعضای ستاد سفر حتی اعضایی هستن که برای شرایط فورس ماژور هم تو این جمع هست.
بله.
خب طبیعتاً نماینده بهداشت هست، نماینده هلال احمر هست، نماینده صدا سیما هست، همه هست. من یه سوال از شما دارم.
ام بفهم.
یک سال از بحث کرونا داره تموم شد، درسته؟
بله.
چقدر ما آموزش های سفر دوره کرونایی رو در تلویزیون داشتیم؟
میتونم بگم که چون به قول معروف خودم ندیدم، میتونم بگم خیلی کم، صفر رو نمیتونم بگم.
چرا؟
چون ممکنه وجود داشته باشه.
چرا؟ ما داریم از سفر هوشمند، از سفر صحبت میکنیم، هیچ آموزشی حتی تو رسانه ملیمون نداره. من نمیگم اینو باید رسانه انجام بده، من متولی سفر باید اینو به من یک ضرورت بیارم تو پلن.
درود بر شما.
مثلا همینه، بس تعامله. من چون هم صدا سیمایی بودم هم،
بله، خب متوجه هستم.
درست من شما، من باید این پیشنهاد رو بیارم.
بسیار عالی. خب.
و این باعث میشه که ما بیایم بگیم بله، مردم آموزش دیدن. ما دغدغه فقط میبینیم تلویزیون میگه ماسک بزن. خب اما اونجایی که این ضرورت هست، فاصله اجتماعی، رعایت پروتکل ها در سفر، ماهیت نوع سفر، تجمعها و همه اینا، ما الان سفرهای تفریحی رو نباید تشدید کنیم که پلنمون این باشه که مثلا مردم تو کنسرت ها برن یا جاهایی که جمع تفریحی درست کنیم.
بله،
ما بیشتر الان باید تاکید بر رفع افسردگی باید داشته باشیم، توزیع تندرستی.